أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در توضیح فرمایشات امام صادق علیه السلام به عبدالله ابن جندب است که در این فرازه از فوائد حضرت کلامی رو از خدای متعال که به بعضی از انبیایش وحی کرده است بیان می کنند که از کردیم این مباحث اصولی در وظایف دینی اینها مشترک است بین همه ادیان الهی، آنند نماز، روزه، حج، به نوعی زکات. اونتها به لحاظ اون دستورات دیگر و توجهات عمیق‌تر این وظایف در این دین میتواند با عمق بیشتری انجام بشود، چون همه این دستورات از اون مرتبه معرفت خاص به خدای متعال صادر شده و ما به آن موظف شده ایم که این دستورات ما رو به اون اهداف عالیه برساند. لذا پیدا کردن معرفت بدون انجام این اعمال و انجام این اعمال هم بدون اون معرفت های اولیه، اینها اون تأثیر خاصشو نداره، مخصوصا در مرحله اول که ما به این وظایف ملتزم نباشیم که هیچ ما را به اون هدف نمیرساند. بنابراین اون شرایطی که برای عمق بخشیدن به این وظایف بیان شده است، اگر با دقت و با استمرار انجام بشه، اینها نقش خودش رو در تثبیت این وظایف در جان انسان و تعمیق این وظایف می گذارد. فرمود که من نماز رو از اون کسی قبول می کنم که اولا در برابر عظمت من تواضع بکنه، از خود اظهار نظری در برابر فرمان من، در برابر ویژگی های فرمان من، در برابر اون راهی که من فرمانم رو از اون راه صادر می کنم و بیان می کنم، که نبی باشد، ولی باشد، در برابر اونها اظهار بر حال رأی، اظهار وجود نکند. و اولا شک در عظمت من نکنه، و ثانیا شک در حقانیت این راه ها نکنه. اینا ابعاد تواضعه که بعد با توجه به آیات و روایات دیگر داریم اینطوری معنا میکنیم. شک در دستورات دیگری که موجب پذیرش این نماز میشه، ارتباطی با این نماز داره نکنه. نمیشه انسان یه قسمت رو بپذیره، قسمت دیگر رو نپذیره، در آن شک بکنه. این یؤمنو به بعض و یک فرو به بعض نباشه. اینا مسائل مختلفی است که برای ما پیش میاد. گاهی حالا بعضی کج اندیش ها ذوقش این است که من حالا این سبک امام رو میپذیرم، اما اون سبک دیگه نه. این درست نیست. بعضی از فرزندان باواسطه ائمه علیهم السلام هم در حال یه چنین دیدگاه هایی مثلا در برابر مثلا امام صادق علیه السلام داشته، و زنان با واسطه امام حسن علیه السلام که حالا به نوعی خودشونو محق جایگاه امامت می دانستند، اینها دیدگاهشون این بود امام اونیست که قیام به شمشیر بکنه. پس حالا که امام صادق علیه السلام قیام به شمشیر نکرده، نعوذ بالله امام نیست، یا امام باقر علیه السلام. مثلا می دیدن زید ابن علی ابن الحسین علیه السلام قیام کرده، یا یحیی ابن زید قیام کرده، با اینکه خود این آقایون چنین چیزی اعتقاد نداشتن، خودشون معتقد به امامت امام سجاد، معتقد به امامت امام باقر زید ابن علی ابن حسین، به حال برادر امام باقر علیه السلام میشه، و میگفتن ما داریم حق اهل بیت رو دفاع میکنیم ازش، میخواییم در برابر حاکم ظالم عباسی بیستیم. و خود این اولیاء ائمه علیهم السلام هم فی الجمله این قیام ها رو امضا میکردن، منتها خودشون نمیتونستن قیام بکنن. وظیفه امام یک وظایف خاصی است، دیگران گاهی چنین وظیفه ای رو ندارن، دیگران باید از جان امام، از اون مرام امام دفاع بکنند. از اینا نکاتی است نیاز به بررسی و معرفت داره. یک قسم از معرفت دینی به این مسائل تکیه میکنه. لذا این تواضع در برابر عظمت پروردگار متعال رو ما داریم اینطور در جلسات گذشته هم یه گوشه هایش رو عرض کردیم، الان هم یه گوشه هایش رو، به خاطر اینه که توجه داشته باشین یه مفهوم بسیط نداره، مفهوم ساده بگیم همین ما نوکر دیم خدا، اما این پیامبر تو، این امامو فی تعملون تو این احکامش. خب این نمیشه. یؤمن به بعض و یکفر به بعض میشه. بله. لذا باید دقت داشت. عرض کردیم این روایت رو که در بنی اسرائیل خانواده‌ای بودند آدمای خوب، عابد، یه فرزندی در بین اینها بود، این مقداری مشکل داشت از جهت اعتقادی نسبت به نبی زمان. خب خدای متعال هم کارش هدایت دیگه، اولیاء الهی هم کارشون هدایته. به حضرت عیسی علیه السلام وحی شد که به این شخص بگو اگر عبادت رو سجده بکنی که به حال بدنت آسیب ببینه به تعبیری، از تو نمیپذیریم مگر اینکه به نبوت من به حال معتقد بشی، ایمان بیاری. وقتی این خبر رو میدهد، او هم دنبال حق بوده، اون تا یه آسیبی آمده بوده، میگه خب همینه. از خود ولی الهی هم کمک میخواد. این نشانه این است که ما در مسیر حقی. اینا نشانه هاست، نشانه خضوعه. تو یه لایه هایی گاهی بر این خضوع میاد، این لایه ها رو هم باید کنار بزنیم، بفهمیم و کنار بزنیم که نمیذاره این اعمال ظاهری اون تأثیر خودشو بذاره در روح، تأثیر بذاره، بالا ببره انسان، هایی نگه میداره. حالات خوب انسان رو بالا میبره، حالات بد انسان رو نگه میداره، پایین نگه میداره، سنگین میکنه. چک و امثال اینها، انکار یا درویی در مسائل اعتقادی، اینا به نوعی با کفر همسانه، اون تا احکامش فرق میکنه. گناه هم همچنینه، صفات رذیله هم همچنینه. بله. به هر حال نماز برای عروج انسان است به عالم غیب، معراج، بالا میبره. چه کسی بالا میره؟ سبک باشه. این ابر سبک میره بالا، اما یه مقداری که سنگین میشه میاد پایین. باران، برف، برف باره سبک تر، باران اون موادش بیشتره، تگک که دیگه. نه به عنوان مثال داریم عرض میکنیم. ماها هم این همراهان نامطلوب درونی از امور بینشی، حالات، اعمال نامطلوب، اینا انسان رو سنگین میکنه، نمیذاره این نمازه موجب عروج بشه. این تواضع در برابر عظمت الهی در واقع سبک شدن انسانه. تواضع مربوط به روح انسانه. چه چیزهایی موجب این تواضعه؟ از کردی؟ بله. خب حضرت عیسی علیه السلام هم گفت، از کرد خود شما دعا کن که این شک من از بین بره. دعا کرد شکش از بین ره. اینا همش راهکارهایی است که به ما فرمودند که ما بفهمیم و دنبال بکنیم. حالا نکات دیگه اگر به ذهن باز رسید در این رابطه عرض میکنم. و یکف نفسه عن الشهوات من اجلی، نفسش رو هم در شبان روز از شهوات غیر الهی نگه بداره. این قبولی نماز در این وقت ربطی داره به اعمال انسان در روز. چشم بخواد به هر جا نگاه کنه لذت بره، گوش همینطور، زبان به همین صورت. حالا میگیم یا کنم، من میگم میگن دروغ داره میگی، نخونم نه بخونه، اونتها اصلاحش بکنه. سعی کنم دروغای دیگه، بدزبانی‌های دیگر رو به حال نداشته باشم. و همینطور شهوات مختلف، حالا این شهوات اول جوارحی، بعد شهوات جوانحی که اینا دیگه اون حب مقام، حب شهرت و این مسائل، اینها رو هم از نفسش به حال. وقتی انسان من مقام میرونم به میگن آیت الله، حالا با همین حالت آیت اللهی میخوام برم بشه خدا، نه بعد اون عبودیت بیاد، اونم حقیقت عبودیت، نه مفهوم عبدیت. بعضی اظهار خضوع هم میکنن من حقیر، اما در واقع این حقیرش بر وزن کبیره. بله نگاه کنید خیلی انسان لایه‌های زیادی داره، هی باید تأمل بکنه در امور درونیش، از چیزهایی که ما رو از خودمون میگیره، بادمون رو خالی میکنه استفاده کنید. ما اوائل لباس پوشیدن و اینها انسان برایش چیزی هستیه، و گاهی هم کسی ما رو انسان رو خلاصه تحویل بگیر و اینها. مرحوم ابوی ما رضوان الله با اون تواضع و روح بزرگش و ما رو مینداخت جلو که حالا دیگران هم اطمینان کنن که وقتی خودش نیست. حالا ما میگیم نماز تو مسجد خالی نباشه از نماز، حال اونا هم به اطمینان نماز میخونن. یه دفعه ما آمدیم و این بالکن داشت مثل اینجا ها مساجد، خانوما اونجا بودن و پرده بود و خب امام جامعتن بعد معرفی بشه دیگه. این مسئول مسجد اومد ما رو معرفی کنه، خوب معرفی کرد. موقتاً باد ما رو خالی کرد، از گرم موقتاً حالتو اینطور نیست. بله خانوما باقر امام جماعت. خب ما تو مسجد بزرگ شدیم و تو دم و دست ها و اینا، اولش یه شوکه اومد، بعد گفتم نه خوبه، ادامه دادیم. ولی این چنینه، این امور برای انسان گاهی اون مطلوبیت ها رو داره، بعد ازش استفاده کنیم، نفحات الهیه. بله به هر حال این امور نفسانی خیلی پیچیده و ظریف در وجود انسان میاد و میزنه زمین و بعد انسان نمیفهمه از کجا خورد. انسان اگه دقت بکنه انسان توی کارها و رفتارش و اینها خیلی نکات استفاده میکنه. یکی از نکاتی که انسان در نماز خیلی باید بهش اساس تأثیر نمازه، اون تجمع خواطره. تجمع خواطر عمدتاً بستگی به فعالیت‌های روز داره که در روز انسان ذهنش به چه اموری بیشتر درگیره. خب انسان ناچار است از فعالیت‌های گوناگون، مخصوصاً در فعالیت‌های اجتماعی، ذهن رو به خودش مشغول می‌کنه. اما باید اون جهتمند بشه. هرچی این امور در نفس انسان جهت دار بشه، اون تأثیرات جزئی را کمتر می‌گذارد. اون جهت کلیه. این رو باید خیلی بهش ما بپردازیم. لذا گاهی انسان یه مقداری تمرینم بکنه، پیگیری بکنه، یه چیزی تو ذهن میاد باید رها کنه، اونتا یه پیگیری هم بکنه که اینی که اومد از کجا اومد و چه حالت من خلاصه مناسبت داشت و چه عملی. خیلی چیزا انسان گیرش میاد. اگه تو نماز اینو بندگاهی اینو تجربه کردن بله. اون دعا باید ازش استفاده بکنه ها، که اون ریشه ها رو هی اصلاح بکنه. بله. و یکف نفسه عن الشهوات من اجل، و یقطع نهاره به ذکر، روزش رو با یاد من طی بکنه، بگذرانه، که اینم خودش وادی عصیه. یاد خدای متعال از کردیم اول یاد عملیه. یاد عملی در مرحله اولش التزام به واجبات و ترک محرمات و توجه به اون اعمال که با این خلاصه توجه فرمود ذکر خدای متعال سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر نیست. اگه چون هم ذکره، اما ذکر این است که هنگام هر عملی این توجه باشه، که این میشه مراقبه. این توجهی که باشه اون حالت اشراف نفس رو به کیفیت این عمل که این سخن گفتن چه کیفیتی داره، حرامه یا مباحه یا واجبه، امر معروف نهی از منکر واجبه، ارشاد مستحبه، حرفای عادی خودش مباحه. اگر با یک نیت خوب انسان انجام بده این حرف عادی رو، راهنمایی دیگری است در امور دنیایی با این نیت، این به هر حال ثواب بهش مترتب میشه، یا راهنمایی های آخرتی باشه و همینطور. این توجه لازم داره. این ذکر به هر حال عملی، ذکر زبانی هم که خودش خوبه، اونها اگر با اون ذکر قلبی همراه نباشه خیلی تأثیر نداره. بی تأثیر نیست، خودش فی حد ذاته خوبه، اما اول اون ذکر عملی باید باشه که در ضمن ذکر عملی یک ذکر قلبی هم هست که انسان توجه به دستور الهی داره، داره خضوع در برابر دستور خدا میکنه، تواضع در برابر عظمت خدا میکنه. این تواضع در برابر عظمت بعد نمود عملی داشته باشه دیگه. نمود عملیش بر ماها همین به حال التزام به دستورات الهی، واجبات، دوری از محرمات، انجام مستحبات و همینطور انگیزه ها رو هی الهی کردن، مراقبت در حفظ انگیزه های خوب و تداوم بر اون. این تداوم ها خیلی مهمه. ممکن انسان یه توجه اولیه روزانه بکنه اما در روز دیگه غافل بشه، این خیلی تأثیرگذار نیست. لذا تعبیر مراقبه کردن، مراقبه از رقبه میاد، گردن کشی، ای انسان نظاره بکنه. نظاره این چنین خستگی میاره، ای باید ادامه بده تا این نظاره تحقق پیدا بکنه و خیلی دیگه اثر داره. بعد وقت دیگه مراتب دیگر ذکر، حالا به اندازه‌ای که شخص بخواد اون به حقایق نماز برسه، اون مراتب بالاتر ذکر رو که حالا ما خیلی بلد نیستیم و نمی‌فهمیم، به هر حال وقتی این اولیاء الهی نماز میخوندن، پرده ها از جلوی چشم قلبشون کنار میرفته، حقایق غیبی را در نماز با نماز در حال درک میکردن. اینها اون مراتب بالای ذکر رو که در نماز معراجیه ما به حال مطالب خیلی بسیار عمیقی رو میبینیم که در رکوع یک نحوه پرده ها از جلوی چشم نبی اکرم صلوات الله علیه و آله کنار میره، در سجده اول یه مقدار دیگه، در سجده دوم. به هر حال اینها عمدتاً مرتبط به اون مراتب به حال بالای ذکر است. خب یکی از چیزهایی که ما در روابطمون باید بهش توجه بکنیم، هر کس در هر جایی که هست ارتباطات مختلف داریم، در محیط خانواده، زن با مرد، مرد با زن، با بچه، با همکار، با زیر دست، به حسب ظاهر، ولا يتعظم على خلقی، بزرگی نفروشه بر مردم. این خیلی مهمه. یعنی با اینکه خب این وظایف بعد انجام بشه، این ویژگی های زندگانی دنیا باید باشه. قرآن فرموده الرجال قوامون على النساء، زمام امر زندگی خانوادگی به دست مرده، قائم است. قائمه یعنی بزرگی بفروشه. نه، در این حیطه تصمیم گیرنده مرده، اون هم باید به صلاح این خانواده تصمیم بگیره. اگر به فساد باشه، نه، حرام باشه، نه، قوامیت نداره و همینطور. اما اینکه حالا همسر زیر دست انسان باشه، نه، از جهاتی بالا دست هم هست، از جهات معنوی اگر او از انسان سر باشه، انسان از جهت ظاهری مؤمنیست، مؤمنه ایست، باید انسان احترام بکنه، باید باهاش با زبان خوب برخورد بکنه، تحقیرش نکنه و و و. حالا همین که همسر هست، به دو طرف ها میگیم، با اسم صداش بزنه، عنوان چیه، ما دیگه با هم دیگه عادی شدیم که دیگران هم بچه هم به همین صورت الان دیگه گاهی اینطور رسم شده. فرزند به پدر دیگه آقا نمیگه، به مادر خانوم نمیگه. اگر همزر به خانومش خانوم بگه بچه‌م یاد میگیره دیگه. و همینطور اینا به عنوان مثال عرض کرده در روابط دوستانه اون حالتهای نفسانی بنده به شما یک خیری میرسونم، پس خودم احال از شما برترم. در این محیط باید یه نفر مدیر باشه، دستور بده، دستورات هم باید دقیق باشه، او هم دستورات رو طبق مصالحه احال اطاعت بکنه. اما اینکه من بزرگترم، بزرگی، این حالت نفسانی اینا رو باید تمرین کرد، همینطوری به دست نمیاد. این روابط رو نمیشه به هم ریخت، به هم زد. اون وقت هرچی این منصب بالاتر میره، ای افراد زیر دست میان، این عنوان حال بیشتر میشه. اینا خیلی نفسانیات، هی جلوه‌گری ممکنه بکند. بله، یه فرمانده ایست جلوش رژه میره، بالا میزنه، پایین میاد، پا پایین میاد، دست میره بالا. این در نفس انسان چیزی رو نیاره، چجوری میشه؟ خیلی مشکله. یه امام جماعت اینطوری میشه، گوه اینطوری ها تو این کارهای خوبم میاد، من امام جماعتم جلو هم این پشت بکنیم هم از همه عقبتر امام جماعت. گاهی معموم نسبت به امام جایگاهش بالاتره. حالا در قضیه سید مرتضی و سید رضی رضوان الله علیهما از بزرگان شیعه و مفاخر علمای شیعه است. نه، در اوائل برحال غیبت کبرا که خب در عظمت اینها همین بس که شیخ مفید رضوان الله علیه خواب ببینه که از زهرا سلام الله علیها امام حسن و امام حسین رو آورده نزده ایشون که تعلیم بدهد. ایشون تعجب میکنه این چه خوابیه. بعد فرداش مادر سید مرتضی و سید رضی رضوان الله علیهم میاره این دو بزرگوار رو خدمت سید شیخ مفی که خوابه اینطوری تعبیر میشه. خب سید رضی رضوان الله اون جایگاه های اجتماعی و حال فقاهتی رو مانند سید مرتضی نداشته. در مسائل معرفتی و عرفانی و اینها خب دستی داشته. یه وقت طبعه ایشون میاد به نماز برادر اقتدا میکنه، میاد وسط نماز نشست، یا الان دقیق تو ذهنم نیست، ما خیلی قضایی تو ذهنم نمونه، شما اصلاحی چی کن. بله، یا پرادا کرد یا نشست و بعد رفت. از مسئله خب پیچید که چرا این مسئله انجام شد و اینا، به برحال به مادر خبر رسید. حالا این مقداری که حالا تو ذهنم هست ممکنه کم و زیادم بشه. به سید رضی به حال گفت چرا این کار رو کردی؟ گفت من دیدم ایشون تو خونه، تو نماز. سوال میکنه اینها چی شد؟ قبلش یه به حال بنده خدایی از ایشون مسئلهی سوال میکنه در همین مسائل مبتلابه. ایشون تو نماز تو مسئله بوده که مثلا چی؟ حالا درست گفتم نگفتم، حالا دقیق تو ذهنم نیست جزئیاتش که ایشون این. خب این مسئله حال او براش کشف میشه. گاهی این چنینه، معموم از جهاتی بالاتر از امامه، اما خب به حسب ظاهر وظیفه است که این آقا جلو باشه. بله، غرض این عدم تعاظم، بزرگ فروشی بر خلق، بر مردم. منبری باید بالا باشه، باید که ببیننش، صحبت رد و بدل بشه. اما حالا این بالا بالایی بیاره؟ نه، خدا رحمت کنه مرحوم آشان حسین اصفهانی رضوان الله علیه، استاد اون مراجع و اینها، ایشون رو زمین میشسته درس میگفت و اینها، به ایشون گفتن آقا شما رو مثلا ما از دور شاگردا متعددن نمیبینیم و صداتون درست نمیرسه و اینها، و یه صندلی چیزی گذاشتن. ایشون خب برای تنبه این نکته رو بیان میکنه، الا بزرگتر از این مسائل است این مرد بزرگ. وقتی حالا نمیدونم حالا میشینه روی صندلی یا نه، این آیه شریفه رو میخونه، تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبت للمتقین. یعنی خودشو تو این حد به حال احتمال میداد که بشه که من اینجا که میشینم یک علوی برام ایجاد میشه. گاهی بعضی از حرکت های بزرگان رو ما باید به اون جنبه های شخصیشون حمل کنیم که این حاله، والا نمیخواد اون وظیفه رو به حال نادیده بگیره. اینو مقدمه عرض کردم، این قضیه حضرت امام رضوان الله علیه رو عرض بکنم، توی شرح حال ایشون هست که نجف که ایشون مشرف میشده بالا سر نمی اومده. و تازگی دیدم که ایشون رو نسبت به حضرت معصومه سلام الله علیها هم یه چنین حالی داشته، بالا سر نمی آمده. این اون حال شخصونشون میده که نمیخواد این بالا سر یک نوع حال برای خودش حد که حال حرمتی نسبت به ولی الله احساس میکنه. ولی خب بالا سر مستحب بریم و نمیخواد این مستحب رو نادیده بگیره. بر این نکات رو باید ما بهش توجه داشته باشیم که گاهی بعضی حالات برای انسان میاد و مخالفتی هم با دستورات شرع مقدس نداره و اصل حال خوبه، دنبال کردن این حالات اشکالی نداره. غرضم اینه، با این خصوصیات ها که اون ارتباطات و حالات خوب در نفس انسان جا بگیره. لذا مشاهده شده و گفتن در سیره بزرگان وقتی به مشاهد مشرف میشن از پایین پا وارد میشدند که این حالت خضوع رو نسبت به امام نشون میده. در حال این حالت خیلی حالت زی قیمت است که باید انسان تمرین بکنه، باید این مواظبت درونی رو داشته باشه که از مواظبت بیرونی بیشتر سخت‌تره. و هر مقدار، حالا این مقدمه مطالب بعدی می که حالا ادامه بحث رو انشاءالله جلسه آینده از کنیم، هر مقدار انسان در برابر عظمت الهی و اولیاء الهی اون حالت خضوع رو داشته باشه، شخص بالا میره. این قاعده کلیه. لذا ا انبیاء علیهم السلام مراتبشون به لحاظ اون مراتب اظهار خضوع به درگاه الهی، این یکی. و مراتب انبیاء باز و ملائکه به لحاظ اظهار خضوعشونه، مراتب اظهار خضوعشونه در برابر اون ولی اعظم الهی، یعنی نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام. شاگردان ایشان هم هر کدام که این گونه باشن، از فرزندان ایشان هم هر کدام این گونه باشن، به همین صورته. حضرت معصومه سلام الله علیها که امروز روز ورود مبارک ایشون به شهر مقدس قومه، از چه عظمتی برحال برخورداره که پایگاه میشه قوم برای ظهور امام زمان علیه السلام، که ظهور امام زمان علیه السلام با نشر معارف اهل بیت در سرتاسر عالم اول شکل میگیره، بعد پذیرش این معارف که منشأش بر حال قوم و بر حال قومی ها این اظهار خضوع رو داشتند و این لیاقت رو نشون داده. وقتی که حضرت امام حضرت معصوم سلام الله علیه عظمتش به جهت اون اظهار خضوعش در برابر امامش که موسی بن جعفر علیه السلام بعد برادر بزرگوارش، لذا برای اظهار ارادت به مقام امامت این هجرت رو انجام داده. هجرت خیلی سخته، از مدینه النبی صلی الله علیه و آله، جوار نبی اکرم، زهرای مزیه، ائمه بقی علیهم السلام. اما اونی که مهمه اون حفظ جایگاه این اولیاء است، رهبریت این اولیاء است، رهبریت در شؤون مختلف مخصوصا در شؤون سیاسی، و مخالفت با اون حاکمیت ظلم، حاکمیت عباسی، اعتراض به اون تصمیماتشون که امام رضا علیه السلام رو آوردن به مرو، بعد از یک سال حضرت دیگه نتوانستن عده زیادی از فرزندان موسی بن جعفر علیه السلام و نوادگان و فرزندان دیگر امام صادق علیه السلام اینا که بودن، یک زمینه مهاجرتی شد. عمدش هم اون فشار حاکم قاسب عباسی بوده، زمان منصور ملعون، بعدش هم دیگه هارون، مأمون، همه. لذا این بزرگواران تار و مار شدند در گوشه و کنار ایران. البته اونجایی که اینا رفتن فضیلتی داشتن، پذیرایی کردن، اما اون جهت رو نباید ازش غافل بشیم، جهت تبری را نباید غافل بشیم. هر دو، هم تولی هم تبری. لذا وقتی در ساوه جنگ اپا میشه و حمله میکنند حکومت قاسب عباسی بر همراهان حضرت معصومه سلام الله علیها، عده ای از برادرها و اینها شهید میشند و بعضیشون هم اسیر، این بانوی مکرمه مریضه میشوند و قومی ها میفهمند. ظاهرا شیعیان و اینها کم بودند در ساوه که مقاومت بکنند در برابر لشکر قاسب عباسی. بله، بنابر نقلی با دستگل میرن خدمت حضرت معصومه در صابه، دعوت میکنن حضرت رو به حضرت سوال میکنن تا قم چقدر داره؟ میگن 20 فرسخ. بفرمایید من میام قم. بر حال فضائلی برای شهر قم بیان شده، روایات متعدد، و محور این فضیلت حضرت معصومه سلام الله علیها هستش. لذا قطعا این مطالب رو ایشون میدانسته که اینجا پایگاه میشه و تشریف می آورند. به هر حال ما از همینجا دلها رو بوانه مرقد مطهر این فاطمه سوم می کنیم بعد از حضرت زینب سلام الله علیها، حضرت معصومه سلام الله علیها. مایه افتخار ماست. خود زیارتنامه خیلی معارف گوناگونی رو دلالت میکنه که خودش شرح خاصی لازم داره، ابعادش گفته بشه و یک جایگاه بزرگ ایشون در زیارتنامه آمده که ما از او تقاضا میکنیم که اشفعی لنا فی الجنه. در روایات است که امام صادق علیه السلام فرمود به شفاعت او شیعیان ما به بهش میروند. چقدر وسعت داره این مسئله شفاعت. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت فاطمه و خدیجه، السلام علیک یا بنت امیر المؤمنین، السلام علیک یا بنت الحسن و الحسین، السلام علیک یا بنت ولی الله، السلام عليك يا أخت ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته. الحق که خون فاطمه جوشیده در رگت، الحق که باد شیری از اولاد حیدری، آلام با وقار و صمیمی و چاره ساز، الحق که نور دیده موسی بن جعفری، بیتاب و بیقرار سوی طوس آمدی، گفتی امام را ز غریبی در آوری، موقع خداحافظی امام رضا علیه السلام فرمود برای من گریه کنی. گفتن به این مضمون آقا گریه برای مسافر در پشت سرش میمند نداره، اشاره کرد به شهادتش. فرمود بله، اون مسافری که امید برگشت براش باشه. گفتی دلت هوایی کوی رضا شده است، چون آهوی شکست دلی، چون کبوتری. امام رضا علیه السلام فرمود کسی معصومه رو در قم زیارت کنه مانند کسی است که مرا زیارت کرده. شمعی و در طواف تو، پروانه های شهر نور تو را گرفته، همه خانه های شهر کردی نزول و قم به قدومت مدینه شد. معصومه ای و نایب زهرای اطهری، مشهد اگر جدل به قدوم تو بسته بود، این خانوم بزرگوار میخواست بره به مرو به دیدن برادر عزیزش. قم بیقرار بر سر راحت نشسته بود، از راه دور آمده بود و غریب بود، از مهنت فراق غریبان خسته بود. آمدن قومی ها با دست گل به استقبال این دختر امام، اما دلا بسوز، کوفه کجاست خاک خجالت بسر کنه. زاندم که دسته همه سادات بسته بود، القصه کوفه با دل زینب چه ها نکرد، پیشانی و نماز و دلش را شکسته بود. یبن الحسن با هم جانتون چه کرد؟ چشمش اگرچه بسته ز بیداد خسته بود، دستش اگرچه خسته به زنجیر بسته بود. معصومه‌ای که معصومه‌ای و تاج سر خانه های شهر، آباد به یمن تو ویرانای شهر. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و معدن الرساله. و رحمت الله قبلكم تو. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي علت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا وجههم دون الحسين عليه السلام، إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وأمها وبنيها السر المستودع فيها بفاطمة المعصومة سلام الله عليها. فأجبنا يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب، ثبت قلوبنا على دين اكفنا يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات انك على كل شيء قدير. خداوندا بحق اوليات معرفت و محبت خودت و اوليات را در قلوب ما روز افزون بگردان، توفیق درک معارف بلند اوليات، عمل صحیح و کامل به آنها، نشر صحیح و کامل معارفشون را تا آخر عمر به هممون عنایت بفرما. لحظه ای در دنیا و برزخ و با ما را از اولیات جدا مفرما. در همه مشکلات بالاخص مشکلات روحی و معنوی، موقع جان دادن، ورود به عالم برزخ و قیامت، اولیات را به فریادمون برسان. این محبت و معرفت و تبعیت را در دودمان و ازواج و زوجیات و اصدقائمون تا قیامت ثابت و جاری بگردان. خدمت کنان با اولیات بلخص مقام معظم رهبری تأیید و طول عمر و عزت و صحت و نفوذ کلام عنایت بفرما. خیانت کنندگان و اولیات اگر قابل هدایت نیستند بعد از رسوایی نیشکن بفرما. اسلام و مسلمین رزمندگان اسلام مسلمانان در جهان در سرتاسر عالم شیعیان در اقصا نقاط عالم به پیروزی کامل نائل بفرما. دشمنانشان بلخص آمریکای جنایتکار اسرائیل قاسب انگلیس مکار و از نابشان وهابیت خبیث و داعشیهای ملعون و منافقین و توطئه‌گران داخلی و خارجی نابودشان بگردان. توطئه‌های شومشون رو به خودشون برگردان. قلب مطهر امام زمان علیه السلام از ما راضی و خوشنود بفرما. ما را از زبان و انسان خاصش قرار بده. زبان مقدسش را مستغفر و دعاگوی ما قرار بده. با آمادگیمون تعجیل در فرجش بفرما. مرزا، معلولین، مجروحین انقلاب، ملتمسین دعا، شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. حسن عاقبت به همه ما عنایت بفرما. اموات، شهدا از مؤمنین و مؤمنات، از سر عالم تا قیامت، بلخص امام محمد، برامادران و اساتید و ذبیح حقوق و دوستان و خویشاوندانمون و اولیات محشور بگردان. ما هم که به ایشان ملحق شدیم با فضل و کرم بی نهایتت با ما مدارا بفرما. بالنبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.